بار قبلی بهانه تعطیلی یک روزنامه بود. کار به تجمعات تند و خشن رسید. آن روزها هم کشته سازی یکی از سناریوها بود. برخی روزنامه ها تیتر زدن. دانشگاه تهران به خاک و خون کشیده شد. اسامی 11 دانشجو به عنوان کشته شدگان منتشر شد.
ما شاید ببینید اون تعداد دانشجویانی که تحصن کردن از 350 نفر بیشتر نمیشدن. بنده خودم دارم میگم با این جریان مخالفم، با جریان غیر قانونی انجام دادن یک تحصن مخالفم.
شبکه های ماهواره‌ای، روزنامه ها و مجلات آن سوی آب ها هم برای اغتشاشگران دلسوزی کردند. مجله تایم عکس پشت جلد خود را از اتفاقات خیابان های تهران انتخاب کرد. بعد مشخص شد که از بین 11 نفری که اسمشان به عنوان دانشجویان کشته شده در حوادث دانشگاه منتشر شد، فقط کشته شدن عزت ابراهیم نژاد حقیقت داشت که او هم دانشجو نبود. فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا شعاری بود که برخی جریان‌های سیاسی آن روز دنبال می‌کردند. چند روز بعد که مردم مسلمان خیابان‌های تهران را در واکنش به اغتشاشات پر کردند، فشار از پایین تمام شد.
امیدوار بودند که بتوانند با این فتنه نظام را شکست بدند، ضربه وارد کنند. عکس شد. در فتنه 18 تیر، 5 روز بعد از این که فتنه‌گران فتنه خود را شروع کردند، اون حرکت عظیم 23 تیر نه فقط در تهران، در سایر شهرها به راه افتاد.
سال بعد سناریوی مشابهی با بهانه دیگر چیده شد. این دفعه همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بود. در فاصله این 10 سال شورش های خیابانی در 3 کشور آسیایی و اروپایی به سقوط دولت ها و روی کار آمدن افراد نزدیک به غرب منجر شده بود. غربی ها این شورش ها را انقلاب های رنگین یا مخملی نامیده بودند. انقلاب گل رز در گرجستان، انقلاب نارنجی در اوکراین و انقلاب گل لاله در قرقیزستان. در همین سالها ترجمه فارسی کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی در ایران منتشر شده بود، کتابی که جین شارپ آمریکایی در آن 198 روش براندازی را از تعیین رنگ نمادین تا اعتصابات سراسری آموزش می‌داد. حالا شاید زمان مناسب برای تکرار این تجربیات در ایران فرا رسیده بود.
روز 23 تیر سال 78 مردم آمدن در خیابان‌ها توطئه دشمن رو که سالها براش برنامه ریزی کرده بودن در یک روز باطل کردن. اون روز گذشت. مرحله دوم، موج دوم، باز یک برنامه ریزی 10 ساله بود تا سال 88.
از ماها قبل تلاش شد احتمال تقلب در انتخابات ریاست جمهوری مطرح و از هان برای پذیرش آن آماده شود. با تجمعات خیابانی هواداران یکی از نامزدها در تهران، این ذهنیت به باور تبدیل شد که او پیروز انتخابات است. هواداران او رنگ سبز را نماد خود کردند و از این پس تعداد قابل توجه کسانی که روبانهای سبز به خود رو یا مچ دستشان می‌بستند در پایتخت به چشم می‌آمد. این بار هم گویی شعار فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا دنبال می شد. 21 خرداد 87، یک روز قبل از انتخابات، مجله آمریکایی تایم مصاحبه با یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران را منتشر کرد که گفته بود
تجمعات خیابانی چشمگیر هفته های گذشته احتمالاً ماهیت ساختار قدرت را به نحوی بنیادین دگرگون خواهد ساخت و در واقع این اتفاق با فشار بر رهبر نسبت به پذیرش بیشتر افکار عمومی رو خواهد داد.
او در جواب خبرنگار تایم که پرسیده بود اگر انتخابات را ببازد آن وقت چه می شود؟ گفته بود
تغییر از مدت قبل آغاز شده، تنها بخشی از آن به پیروزی در انتخابات مربوط میشه و بخش های دیگر ادامه خواهند یافت و هیچ عقبگردی در کار نخواهد بود.
در همین روز کنت تیمرمن رئیس بنیاد ملی دموکراسی اعلام کرد که صحبت از یک انقلاب سبز در ایران است. ذهن هواداران یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کاملا آماده شده بود. دو سه روز مانده به انتخابات، شعار برخی از طرفداران او این بود: شعاری که روز انتخابات شفافتر شد. اگر نامزد ما رأی نیاورد، طرفداران به خیابان‌ها بریزند. 22 خرداد 88 هنوز رأی گیری تمام نشده بود که همان نامزد انتخابات در کنفرانسی مطبوعاتی پیروزی قطعی خود را اعلام و از هوادارانش خواست برای جشن پیروزی آماده شوند.
برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستم.
او نگفت که هنوز انتخابات تمام نشده چگونه از رأی های مخفی مردم با خبر شده است. آتش جشنی که او وعده داد فردا دامن مردم کوچه و بازار را گرفت. با اعلام نتایج انتخابات و دوم شدن این نامزد، هوادارانش طبق وعده به خیابان ها آمدند. خود او هم در بیانیه‌ای از هوادارانش برای اعتراض خیابانی دعوت کرد. روز اول چند اتوبوس، چند بانک و مغازه و ده‌ها سطل زباله به آتش کشیده شد. نفر دوم انتخابات که مهمترین شعار انتخاباتیش اجرای قانون بود، برای طی شدن مسیر قانونی اعتراض به انتخابات یک روز هم صبر نکرد. شورای نگهبان، مرجع قانونی رسیدگی به اعتراضات انتخاباتی، مهلت ارسال مدارک تقلب در انتخابات را با دستور رهبری 5 روز تمدید کرد.
درخواست کردیم که اگر مطلب جدیدی دارن بیان در یک از کنم که حضور مستقیم با و ملاقات حضوری با اعضای محترم شورای نگهبان موضوع رو مطرح بکنن.
اما ستادهای دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات از ارسال مدارکی که نشان دهد میلیون‌ها رأی مردم جابجا شده خودداری کردند. در عوض همسر یکی از نامزدها در مصاحبه با بی بی سی فارسی استدلال کرد و گفت
خود من لور هستم و موسوی هم بارها گفت که من داماد لورستان هستم، موسوی رو نمی‌گذارن که آقای احمدی نژاد رأی بدن.
دوشنبه 25 خرداد، 3 روز بعد از انتخابات، مردمی که فکر می‌کردند رأیشان نادیده گرفته شده به خیابان‌های تهران آمدند. مردمی که بیشترشان پایبند به جمهوری اسلامی و رهبری آن بودند. در بیرون تهران هم تقریباً هیچ خبری نبود.
یک روز مانده به اتمام فرصت ما، یک نفر از شخصیت‌های سیاسی پیامی را آوردن که دو سه مورد خواسته ای رو داشتن، گفتن اگر بازشماری به این شکل صورت بگیره ایشون حاضره که در واقع موضوع رو خاتمه یافته تلقی بود.
وزارت کشور در واکنش به شبهه‌ای که ذهن بخشی از مردم تهران را پر کرده بود، اولین بار آرای تک تک صندوق‌های رأی کشور را منتشر کرد تا شبهه تقلب هنگام جمع زدن آرا از بین برود. عده زیادی از کسانی که شبهه تقلب در ذهن داشتند متقاعد شدند. حتی کسانی از سیاسیون هوادار نفر دوم انتخابات و به ویژه کسانی که در دوره‌های قبل خود برگزار کننده که انتخابات بودند.
من حاضرم اعلام بکنم که تقلب نشده. اعلام بکنم.
آنها می دانستند تقلب 10 میلیونی یعنی جا به جای 200 رای در هر صندوق. چون این کاری از نظر کسانی که سازوکار برگزاری انتخابات در ایران را می شناختند نیازمند تبانی بیش از 400,000 نفر دستن در کار انتخابات بود. برخی سیاسیون برجسته نزدیک به نامزدهای معترض هم بعدها اذعان کردند که آن زمان هم به تقلب باور نداشتند و این را به نفر دوم انتخابات منتقل کرده بودند.
در انتخابات 88 یک کلید واژه‌ای رو اینها به نام تقلب مطرح کردند. این اصلا در خود سرویس های اطلاعاتی امریکا و موساد و سیا اصلا موجود، خودشون هم حتی اقرار کردن این کلید واژه‌ایه که خودشون به خورد دشمنان قسم خورده داخلی انقلاب و چه خارجی و چه داخلی دادن و این جمله رو آمدن مطرح کردن و آمدن تشویش اذهان عمومی کنن. چطور در همین کشور دولت‌های مختلف، چه دولت‌های چپ و راست و دولت‌های میانرو و دولت‌های مختلف انتخاب شدن؟ پس از چه طریقی انتخاب شدن؟ از همین انتخابات تو ایران انتخاب شدن. پس این نشون میده ما دموکراتیک ترین کشور دنیا و با جمهوریت ترین کشور دنیا هستیم.
ما هیچ موقع سخن از تقلب نکردیم. من اون زمان مجلس بودم. بعد از سخنان رهبری در روز جمعه بعد از 22 خرداد 22 انتخابات بود. بعد چند روز اتفاق افتاد، من یک نطقی کردم اونجا و همه گروه های سیاسی رو دعوت کردم به قانون. عرض کردم قانون قانون قانون، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. در قانون اساسی ما که ما این قانون اساسی رو قبول داریم و خونبه های هزاران شهید است و میثاق ملی ماست، فصل الخطاب رو در قانون اساسی رهبری اعلام کرد. همین کشور استکباری آمریکا که ما قبولش نداریم، یادتونه در زمان عرض کنم که بوش برای 0.01% آرا اختلاف پیش آمد در مرحله دوم بوش پسر. به محض اینکه این اتفاق افتاد، دادگاهشون اونا فصل الخطابشون دادگاه هست، نظر داد که آقای بوش شما برو کار ادامه کشور رو مسئولیت رو بپذیر، مسئول آقای دیگه هم بره به کارهای سیاسی خودش برسه. در هر جایی اینجوریست، ما باید فصل الخطاب رو بپذیریم. اگر فصل الخطاب رو همه بپذیرن مسئله تمامه.
استدلال‌های بعدی نامزدهای معترض و نزدیکانشان هم دیگر به تقلب معطوف نبود. کم کم تأکید آنها به آنچه تخلفات پیش از انتخابات می‌خواندند متمرکز شد. نامزدهای معترض که تنها خواسته خود را ابطال نتیجه انتخابات اعلام می کردند مدام بیانیه می دادند و از هوادارانشان می خواستند در خیابانها بمانند. اختشاشات خیابانی که جنبش سبز نام گرفته بود به روش های مختلفی روی آورد، روش هایی که هدفشان معلوم بود. مدتی بعد جین شارپ تئوریسین انقلاب های رنگین گفت ترجمه فارسی کتاب راهنمای او هزاران بار از طریق پایگاه‌های اینترنتی دانلود شده است. شارپ در این کتاب نوشته در صورت استفاده از تعداد قابل توجهی از این روش‌ها که با دقت انتخاب شده اند می‌توان هر رژیمی را دچار مشکل کرد. با این حال هرچه به تنوع روش‌های ابراز مخالفت افزوده می‌شد تعداد کسانی که به خیابان‌ها می‌آمدند کمتر شد. تعدادشان کمتر شد و بر خشونت و صراحتشان افزود. صراحتی که کم کم روشن کرد اعتراض اصلی نه به نتیجه انتخابات که به خود جمهوری اسلامی و ارزش‌های آن است.
حشر ولایت فقیه، حشر ولایت فقیه.
نماز خواندن مختلط با کفش، روزه‌خواری علنی و رفتارهای بعدی اغتشاشگران هم متدینین را به واکنش واداشت. همین شعارها و رفتارها بود که باعث شد مریم رجوی از چهره‌های شاخص منافقین، حامیان میر حسین موسوی و مهدی کروبی را پیروان واقعی این گروهک بنامد. چیزی که با واکنش و انکار هیچ یک از این دو نفر مواجه نشد. صراحت اغتشاشگران تا دست به دامن شدن دولت‌های خارجی هم پیش رفت. به این شعار هم دو نامزد شکست خورده در انتخابات واکنشی نشان ندادند، گرچه این شعارها خیلی زود پاسخ خود را در آن سوی آب گرفت. کم کم حمایت‌های رژیم‌های مستکبر غربی آشکارتر شد، تا آنجا که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در اقدامی خارج از عرف دیپلماتیک حمایت از جنبش سبز را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا خواند و نخست وزیر انگلیس با اعلام اینکه ماهیت جنبش سبز بازگشت به حاکمیت سکولار و غیر دینی است، حمایت دولت انگلیس از فتنه 88 و سران و عوامل آن را پنهان نکرد.
موسوی به منشأ الهام بخش اون دسته از هموطنان خودش تبدیل شده که خواهان گشایش به سوی غرب هستند.
پیام ما همواره همانی است که بوده و هست. آمریکا از مخالفان جمهوری اسلامی که به خیابان‌های ایران آمدند حمایت می‌کند.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به سؤال خبرنگار واشنگتن پست که پرسیده بود قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران چه اثر قابل توجهی دارد، گفت این قطعنامه در حمایت از جنبش سبز صادر شده است. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با صراحت اعلام کرد که جنبش سبز بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران است. و شیمون پرز رئیس این رژیم گفت جنبش سبز به نمایندگی از اسرائیل با رژیم اسلامی ایران می جنگد.
اجازه بدید جوانان ایرانی صداشون رو برای آزادی و موضع مثبت در جهان بلند کنند. اجازه بدید زنان ایرانی صداشون رو بلند کنند. من واقعا نمیدونم کدوم یکی از این دو زودتر از بین خواهد رفت، برنامه غنی‌سازی اونها یا نظام اونها، اما من امیدوارم نظام جمهوری اسلامی زودتر از بین بره.
و هیچ یک از این حمایت ها هم با مخالفت یا اعتراض سران جنبش سبز مواجه نشد. سناریوی کشته‌سازی این بار هم با حمایت رسانه‌های غربی دنبال شد. سعیده پورآقایی از جمله کسانی بود که نامش به عنوان کشته شده در انتخابات اعلام شد. او تنها فرزند یک جانباز شهید شیمیایی معرفی شد که پس از بازداشت مورد تعرض قرار گرفته، جنازه‌اش سوزانده و مخفیانه به خاک سپرده شده. برای سعیده پورآقایی مجلس ختم هم گرفته شد. مجلس ختمی که اعضای ستادهای دو نامزد معترض بدون حضور بستگانشان اما با حضور نامزدهای شکست خورده برگزار کردند.
کار خاصی نکردم، ولی حالا به غیر از اون که حالا اگرم میخواستم، یعنی میخواستم برگردم خونه، این خبر رو که شنیدم ترسیدم برگردم. حالا من که واقعا زنده بودم.
ترانه موسوی هم از جمله کسانی بود که به عنوان کشته شده انتخابات اعلام شد و عکسش تا کنگره آمریکا هم روی دست گرفته شد. اما بعد معلوم شد چون این کسی وجود خارجی ندارد. به فهرست کشته شدگان نام کسانی اضافه می شد که در تصادف جان باخته بودند یا مرگشان هیچ ارتباطی با شورش های خیابانی نداشت. پوشش رسانه‌ای قتل مشکوک ندا آقا سلطان هم که در حاشیه شورش‌ها در حال عبور از خیابان بود به داستان کشته‌سازی کمک زیادی کرد. تصاویر صحنه قتل و عکس او تنها دقایقی بعد از کشته شدن در رسانه‌های خارجی بازتاب یافت و کسی که بالا سر او در صحنه قتل بود چند روز بعد سر از انگلیس و بی بی سی فارسی درآورد. با این حال هیچ کدام از این فضاسازی ها نتوانست مردم آرامی را که 25 خرداد به خیابان ها آمده بودند دوباره گرد هم بیاورند. مناسبت هایی همچون روز قدس و 13 آبان و 16 آذر فقط بهانه‌ای برای حضور چند صد آشوب طلب بود تا اینکه قائله به عاشورا کشیده شد. روز قبل از عاشورا بی بی سی فارسی موضوع برنامه‌اش را پیام عاشورا گذاشت و از مخاطبانش دوباره پیام عاشورا را پرسید.
پاسخ عاشورای امسال رنگ و بوی سیاسی تری به خودش گرفته. تا اونجایی که مسئولین دولتی در مورد مراسم امسال از چند روز پیش صحبت کردند.
برخی مخاطبان بی بی سی فارسی هم ابراز امیدواری کردند بتوانند از مناسبت فردا یا همان عاشورا برای بیان اعتراضاتشان استفاده کنند. گرچه کسی پیشبینی سوء استفاده نامزدهای شکست خورده و آشوب طلبان از عاشورا را نمی کرد، عاشورای 88 همه چیز را عریان کرد. هلهله و سوت و کفه اختشاشگران طرفدار نامزد شکست خورده در روز عزای حسینی غبارها را از بین برد. غبارهایی که حتی برخی از خواص را نیز به اشتباه انداخته بود. در شرایطی که بسیاری از مردم و از جمله هواداران سابق دو نامزد شکست خورده در انتخابات 88 انتظار عذرخواهی آنها را داشتند، نفر دوم انتخابات باز هم بیانیه داد، اما نه بیانیه عذرخواهی و نه حتی در محکومیت حرمت شکنی عاشورا. او حرمت شکنان را امت خداجویی نامید که حسین حسین می‌گفتند و این چنین انتظار به حق مردم از سران و اصحاب فتنه 88 برای عذرخواهی همچنان باقی بود. عذرخواهی از ظلم بزرگی که آنها به مردم، انقلاب، امام، شهیدان، اسلام عزیز و سرانجام سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام روا داشته و دشمنان این مردم و میهن را دلشاد کرده بودند. اما سرانجام عاشورا کار را تمام کرد، درست مانند عاشورای پنجاب. عاشورایی که نشان داد رنگ واقعی مردم ایران به سرخی می‌زند و عاشورا روز روشن شدن همه مرز هاست، خواه عاشورای 61 یا عاشورای 1431 هجری قمری. سه روز بعد از عاشورا میلیون ها نفر به خیابان ها آمدند تا مرزهای خود را با چند صد نفر باقی مانده از آشوب طلبان نشان دهند.